تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سارا شورد در عمان به مادرش ملحق شد. پلیس تهدید بمبگذاری در برج ایفل را بی‌پایه دانست. صندوق صدقات الکترونیکی در ایران رونمایی شد. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درودهای مجدد به شما شنوندگان گرامی و سپاس از همراهیتان. امروز چهارشنبه 24 شهریور برابر با 15 سپتامبر، اردبیل، رشت، نوشهر، شاهرود، مشهد و سرخس هوای نیمه ابری گاه تمام ابری خواهند داشت. در بابلسر، گرگان، بجنورد، قوچان و سبزوار هوا بارانی است و در تهران و دیگر شهرهای ایران هوای آفتابی پیش بینی می شود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 30 درجه بالای صفر می رسد و در آبادان گرمترین شهر کشور به 44 درجه. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و تازه‌های فرهنگ و هنر تقدیمتان می‌کنیم. نخست با نوشین سید حسینی وعده داریم که گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرها را برای ما دستچین کرده. با سلام مجدد
هم به شما و هم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. سلام آقای حسینی. سارا شورد، زن جوان آمریکایی که بیش از یک سال به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، به مادرش ملحق شد. وی که 32 سال دارد، پس از آزادی از زندان اوین در تهران روز سه‌شنبه با یک هواپیمای خصوصی متعلق به کشور عمان ایران را ترک کرد. خانم شورد با پرواز به شهر مسقط، پایتخت عمان، با مادرش در فرودگاه این شهر دیدار کرد. او در سخنانی از کسانی که به آزادی دی او کمک کردند تشکر کرد و گفت:
I want to really offer my thanks to everyone in the world, all of the governments, all of the people.
مایلم که از تمام مردم و دولت‌هایی که برای آزادی من تلاش کردند، به ویژه آقای احمدی نژاد، مقامات ایرانی و رهبران مذهبی بابت این اقدام بشردوستانه سپاسگزاری کنم. گزارش‌ها حاکی از آن است که وثیقه 500 هزار دلاری خانم شورد از طریق عمان به بانک ملی ایران واریز شده است. پیشتر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از آزادی سارا شورد استقبال کرد و خواستار آزادی دو آمریکایی دیگر شد که حدود یک سال پیش همراه با سارا شورد به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران در کوهستان‌های مرزی ایران و عراق دستگیر شده بودند. پلیس پاریس تهدید بمبگذاری در برج ایفل را نادرست خواند. عصر روز سه‌شنبه دیروز به دنبال یک تهدید تلفنی مبنی بر بمبگذاری در برج ایفل پاریس، پلیس اقدام به تخلیه مردم از این برج و نواحی اطراف آن کرد. گزارش‌ها حاکی است که یگان‌های ویژه پلیس و سگ‌های تربیت شده آنها پس از جستجوی این برج به هیچ مورد مشکوکی بر نخوردند. پلیس پاریس روز سه‌شنبه در یک تهدید دیگر بمبگذاری، یک ایستگاه مترو در نزدیکی کلیسای جامع نوتردام این شهر را برای مدتی کوتاه تخلیه کرد. حسین انواری، سرپرست کمیته امداد، روز سه‌شنبه از رونمایی صندوق صدقات الکترونیکی خبر داد. به گفته آقای انواری، این صندوق‌ها به کمک بانک انصار طراحی و عملیاتی شده اند و دارای قابلیت نصب در خانه‌ها، مغازه‌ها و اماکن عمومی هستند. به گفته مسئولان، کاهش هزینه‌های عملیاتی جمع‌آوری و دریافت صدقات از ویژگی‌های صندوق صدقات الکترونیکی است. الکساندر الکسایف، سفیر روسیه در لهستان، گفت دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، تا پیش از پایان سال جاری میلادی از لهستان دیدار خواهد کرد. سفیر روسیه در لهستان افسود زمان آن رسیده که دو کشور همکاری‌هایشان در زمینه سرمایه‌گذاری را آغاز کنند. به گفته الکساندر الکسایف، انتظار می‌رود شنبه آینده در گفتگوهای روسیه و لهستان بر سر گاز طبیعی که در مسکو و با حضور کمیسیون اروپا صورت خواهد گرفت، توافقاتی حاصل شود. 40% از مصرف سالانه گاز لهستان توسط روسیه تامین می شود. شرکت خودروسازی کیا موتورز متعلق به کره جنوبی روز سه‌شنبه صادراتش به ایران را به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کیا موتورز که تولید کننده خودروی پراید است، اعلام کرده است که توقف صادراتش به ایران بخشی از تحریم کره جنوبی علیه برنامه هسته‌ای ایران است. بر پایه اطلاعات این شرکت، 30-40% از خودروهای مورد استفاده در ایران مدل پراید محصول این شرکت هستند. شرکت خودروسازی کیا موتورز از ماه گذشته تمامی صادراتش همچون خودروهای این شرکت، قطعات مجزا و همچنین لوازم یدکی را به ایران متوقف کرده است.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. در نخستین روز از دومین دور گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها که در شرم الشیخ در مصر برگزار شد، طرفین به امکان دستیابی به صلحی پایدار ابراز امیدواری کردند. خودداری محمود احمدی نژاد از شرکت در نشست احیای خل سلاح جهانی در نیویورک. اظهار نگرانی اکبر هاشمی رفسنجانی از اقدامات عناصر خودسری که کشور و انقلاب را تهدید می‌کنند. تلاش‌های وزارتخانه‌های مختلف کشور برای عملی ساختن طرح انتقال ادارات مرکزی به خارج از تهران. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، جایزه قهرمانان آزادی جهان را دریافت کرد. مصاحبه‌ای داریم با او در این مجله. و در ساعت 8:26 در همراهی فرج سرکوهی از تازه‌های جهان فرهنگ و هنر آگاهی می‌یابیم. در شرم الشیخ در پایان نخستین اجلاس از دومین دور گفتگوهای تازه صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، جورج میچل، نماینده ویژه دولت آمریکا، به خبرنگاران گفت رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی همچنان نسبت به امکان دستیابی به صلحی پایدار طی یک سال آینده امیدوارند. در این میان واکنش سازمان الفتح نسبت به سخنان شدید و لحن آیت الله خامنه‌ای در قبال گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها بازتاب گسترده‌ای یافته است. نادر صدیقی در واشنگتن.
سناتور پیشین جورج میچل، نماینده ویژه دولت آمریکا در خاورمیانه عربی، میگوید که محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطینی، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، باور راسخ دارند که گفتگوهای صلح با هدف حل مسائل اصلی میتواند طی یک سال آینده تکمیل شود. در حال حاضر عمده‌ترین مسئله ادامه خانه‌سازی در کرانه باختری پس از انقضای مهلت 10 ماهه تعلیق خانه‌سازی است که روز پنجشنبه 8 مهر ماه آینده به پایان میرسد. با این حال جورج میچل نسبت به روند گفتگوها خوشبین است و میگوید که مذاکرات صلح روز چهارشنبه در اورشلیم و با حضور خانم کلینتون بین آقایان محمود عباس و بنیامین نتانیاهو ادامه مییابد. از دیدگاه محافل سیاسی اهمیت گفتگوها انجام آن در سطح رهبران فلسطینی و اسرائیل است. این دو رهبر در پایان نخستین اجلاس دور دوم مذاکرات صلح که به میزبانی حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، برگزار شد، با خبرنگاران سخنی نگفتند، ولی سناتور پیشین جورج میچل با تکرار موضع پرزیدنت اوباما اظهار داشت که بعقیده دولت آمریکا تمدید توقف خانه‌سازی اسرائیل در کرانه باختری در حالی که گفتگوها در مسیر سازنده پیش می‌رود بسیار پرمعنا خواهد بود. در این میان واکنش روز دوشنبه سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری محمود عباس نسبت به اظهارات آیت الله خامنه‌ای در نماز عید فطر در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است. رهبر جمهوری اسلامی در نماز عید فطر گفتگوهای صلح اسرائیلیان و فلسطینی‌ها را به باد حمله گرفته و گفته بود که آمریکا و غرب نشسته‌اند و سرکوب ملت فلسطین را تماشا می‌کنند و آن وقت برای صلح جلسه می‌گذارند. کدام صلح بین چه کسانی؟ سازمان الفتح که بزرگترین سازمان فلسطینی به شمار می رود و رهبری حکومت خودگردان فلسطینی را نیز بر عهده دارد، با صدور بیانیه ای سخنان علی خامنه ای را مورد انتقاد قرار داده و آن را سوء استفاده بی‌شرمانه از مبارزات ملت فلسطین و دخالت آشکار در مسائل داخلی آنان خوانده است. در این بیانیه که متن آن در روزنامه الشرق الاوسط نیز به چاپ رسیده، اضافه شده که هدفهای نظام خامنه ای احمدی نژاد که ملت دوست و برادر ایران را با تمام تکثرات قومی، دینی و مذهبیش سرکوب می کند، آشکارا گسترش شکاف میان فلسطینی ها و چند دست کردن ملت عرب و کشاندن آن به جنگ های داخلی است. ولی صرف نظر از این دخالت های جمهوری اسلامی و واکنش های مقام های فلسطینی، خبرگزاری رویترز گزارش داده که ادامه گفتگوهای صلح در سطح رهبری دو طرف از جدی بودن آن حکایت می کند.
در حالی که اسرائیل و فلسطینی ها به امکان دستیابی به صلحی پایدار ابراز امیدواری می کنند، رهبر جمهوری اسلامی گفتگوهای صلح بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی را مورد انتقاد قرار می دهد. نادر صدیقی گزارش می داد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
بنابر گزارش‌ها، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هفته آینده در نشست احیای خلأ سلاح جهانی در نیویورک که قرار است در حاشیه گردهمایی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام گیرد، شرکت نخواهد کرد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، دوشنبه این هفته در یک کنفرانس خبری گفته بود احمدی نژاد در نشست مذکور حضور می‌یابد و او نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران را با احمدی نژاد در میان خواهد گذاشت. محمود احمدی نژاد قرار است هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با شرکت رهبران کشورهای جهان در نیویورک برگزار می‌شود حضور یابد. موضوع اهمیت احیای گفتگوهای خلأ سلاح بین‌المللی که از 12 سال پیش به این سو تقریبا راکد مانده، بارها از سوی رهبران بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده و قرار است در هفته آینده بار دیگر پیرامون اثرگیری جدی این گفتگوها رایزنی شود. کیان معنوی.
آنطور که مقامات در سازمان ملل میگویند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از شرکت در نشست احیای گفتگوهای خلأ سلاح بین‌المللی که هفته آینده در سازمان ملل برگزار می‌شود، منصرف شده است. جلسه احیای گفتگوهای خلأ سلاح بین‌المللی قرار است آدینه 24 سپتامبر برابر با 2 مهر ماه در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام گیرد. شرکت کنندگان در این اجلاس طرح‌های معوق مانده خلأ سلاح را که برای آخرین بار 12 سال پیش در کنفرانس خلأ سلاح ژنو مطرح شده بود، بار دیگر بررسی خواهند کرد. خبر عدم حضور احمدی نژاد در کنفرانس خلأ سلاح بین‌المللی در حالی انتشار می‌یابد که بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که رئیس جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس حضور خواهد یافت. به گفته مقامات سازمان ملل، نشست خلأ سلاح قرار است در سطح وزیران و یا بالاتر انجام گیرد و در صورت شرکت احمدی نژاد، او تنها رئیس جمهور و یا رهبری بود که در نشست شرکت می‌کرد. با این همه، محمود احمدی نژاد قرار است هفته آینده به نیویورک برود و در جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. این ششمین باری است که محمود احمدی نژاد از آغاز تصدی در سمت ریاست جمهوری ایران برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود. دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود با اشاره به گزارش تازه آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران آن را نگران کننده توصیف کرد و از ایران خواست با آژانس بیشترین همکاری را کند. بان کی‌مون روز سه‌شنبه گفت:
I understand that he is not going to participate in that meeting.
با خبر شدم که احمدی نژاد در نشست شرکت نخواهد کرد. با این همه امیدوارم این فرصت را بیابم که در حاشیه نشست مجمع سازمان ملل با او دیدار کنم و موضوع نگرانی‌های عمومی را از جمله پیرامون برنامه هسته‌ای ایران با او در میان بگذارم. بنابر گزارش‌ها، قرار است 6 کشور طرف مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران موسوم به گروه 5+1 هفته پیش رو در حاشیه نشست مجمع عمومی با هم دیدار و رایزنی کنند. شورای امنیت سازمان ملل به خاطر ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی در ایران تاکنون 4 قطعنامه تحریمی علیه تهران به اجرا گذاشته است.
محمود احمدی نژاد در نشست احیای خلأ سلاح جهانی در نیویورک شرکت نمی کند. کیان معنوی گزارش می داد. ساعت 8:14 است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، در افتتاحیه 8 دوره اجلاس این نهاد گفت تاکنون در طول عمر جمهوری اسلامی اینقدر سابقه نداشته که کشور و انقلاب مورد تهدید واقع شود. وی ضمن هشدار به مسئولانی که قوانین کشور را نادیده می گیرند افزود جریان خودسری وجود دارد که برای کشور مانند سم میماند. در همین راستا رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی دارد با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ابتدا از او درباره علت هشدارهای بی سابقه هاشمی رفسنجانی میپرسد. محمد علی توفیقی:
در این که تحریم ها و شرایط خارجی واقعا شکننده و سنگین هستند و همینطور دامنه فزاینده ای رو در بر گرفته و اینکه جای نگرانی واقعی هستش هیچ شکی وجود نداره، ولی همین صحبت های آقای رفسنجانی به نظر من نشون میده که آقایون یک آینده نامعلوم رو انتظار میکشند. اما این همه موضوع نیست، یعنی اونچه که آقای رفسنجانی بهش اشاره کرده، چون در ایران معمولا همه چیز به دشمنان خارجی و استکبار جهانی نسبت داده میشه، به عمد عوامل داخلی ایجاد کننده این نگرانی ها رو حذف کردن. ایشون خیلی واضح به ضعف های داخلی، ناکارآمدی های دولت و نظام موجود و همینطور افزایش اعتراضات و نارضایتی های عمومی از عوامل دیگری هستن که این احساس خطرها رو تشدید کردن، به گونه‌ای که همونطور که آقای رفسنجانی گفتند نظیر اون در واقع در طول 31 سال گذشته هرگز وجود نداشته.
آقای توفیقی، علی‌رغم این هشداری که آقای هاشمی رفسنجانی داده، در صحبت‌هایی که چندی پیش آقای خامنه‌ای داشت گفت که تحریم‌ها چیز خیلی مهمی نیست و اوضاع کشور خوبه و ما می‌خوایم تحریم‌ها رو دور بزنیم، در واقع واقعیت اوضاع و شرایط ایران به گفته کدام یک از این دو مقام عالی رتبه نظام نزدیک‌تر هست؟
این رو باید به آمارها و در واقع در حقیقت زندگی مردم تجلی پیدا میکنه جستجو کرد. تورمی که امروز جامعه ما با اون مواجه هست، از طرف دیگه فشارهای اجتماعی که وجود داره در زمینه مسکن، در زمینه مسائلی مثل اعتیاد، بیکاری، مشکلات جوانان و همینطور مشکلات سیاسی اجتماعی که وجود داره، یک آستانه تحریک پایینی رو در جامعه ایران به وجود آورده که به نظر میاد عادی نمایی هایی که توسط آقای خامنه ای و عمدتاً در طیف دولت داره انجام میگیره با واقعیت های موجود در جامعه همخوانی نداره. و به نظر من این صحبت های آقای رفسنجانی که اوضاع کشور رو بسیار نگران کننده، شکننده و در واقع یک نامعلوم توصیف میکنه، به واقعیت های ایران امروز بیشتر نزدیک هست.
آقای هاشمی در صحبت های امروزش به یک جریان خودسر اشاره میکنه و اون رو یک سهم مهلک برای کشور دونسته. به نظر شما اشاره ایشون به چه گروه و یا چه جریانی هست؟
این جریان متاسفانه یک واقعیت میشه گفت که همپای با عمر جمهوری اسلامی محسوب میشه. حتی در زمان خود آقای هاشمی هم یک همچین جریان های خودسری وجود داشتن که به نظر من این گروه های خودسر خیلی هم خودسر نیستن، یعنی در واقع یک کانون هایی در درون خود نظام، کانون های رسمی به طور مشخص بسیج و سپاه در سازماندهی این نیروها نقش دارند، ولی خب به نظر میاد که بیشتر از سمت رهبری و توسط نیروهای نظامی و امنیتی خط میگیرند و کنترل میشن.
بفرمایید که با توجه به انتقاداتی که به انفعال نهاد خبرگان رهبری میشه، دستاوردهای نشست این دوره مجلس خبرگان چه خواهد بود؟
واقعیتش این استش که مجلس خبرگان رهبری یک مجلس با دستور کار محرمانه هستش و مذاکرات اونها معمولا به بیرون درز نمی‌کنه و منتشر نمیشه. به همین دلیل خیلی نمیشه در واقع به طور واضح دستاوردهای اونها رو پیش بینی کرد، ولی به نظر میاد که از اونجایی که آقای هاشمی هم خیلی در این بحث‌های خودشون بر روی بحث وحدت و پرهیز از تفرقه تأکید داشتند و از طرف دیگه هم همین امروز کیهان رسما از مجلس خبرگان درخواست تبری و تفرقه رو مطرح کرده، خب این دو جریان با هم در چالش هستند و باید منتظر موند که ببینیم نتیجه یک مجلسی که عملا خود رهبری در چینش اون بیشترین نقش رو داشته چه خواهد بود.
در پی اظهارات تازه اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 8:19 دقیقه است. وزارت راه و ترابری ستادی تشکیل داده تا کار انتقال ادارات مرکزی این وزارتخانه به اصفهان را عملی کند. وزارت صنایع و معادن نیز برنامه‌هایی برای خروج برخی ادارات و سازمان‌های تحت پوشش خود در دستور کار دارد. این تلاش‌ها در حالی است که از برنامه و ضرب العجل دولت برای خروج 200,000 نفر از کارمندان دولت از پایتخت نزدیک به یک ماه می‌گذرد. آرش حسنی.
نزدیک به یک ماه پس از پایان مهلت دولت برای خروج 200,000 کارمند خود از تهران، همچنان برخی دستگاه‌های دولتی می‌گویند قصد دارند تا ادارات و کارمندان خود را از تهران خارج کنند. حالان که یک ماه پس از پایان مهلت خروج کارمندان دولت و دستگاه‌های دولتی از تهران، آنگونه که نعمت‌الله ترکی، معاون استاندار تهران گفته، در این مدت فقط 3,000 نفر از کارمندان پایتخت را به مقصد یکی از شهرهای دیگر ترک کردند. با این همه ایرج ندیمی، معاون وزیر صنایع و معادن که خود در مجلس هفتم نماینده شهر لاهیجان بوده و حال ساکن تهران است، تأکید کرده که تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی زیر مجموعه این وزارتخانه ملزم به ترک تهران شدند. به گفته آقای ندیمی، از این پس هیچ کارمند شرکت غیر توسعه‌ای در وزارت صنایع نمی‌تواند در تهران بماند. به نظر می رسد تمام دستگاه‌های دولتی ملزم شده‌اند تا این ارزیابی و تحقیق رئیس دولت را به هر قیمتی که شده محقق کنند.
من با محاسبات خودم داری و مطالعات که خودم انجام دادم، حداقل 5 میلیون نفر بعد از سرو برنده.
اما این یک روی سکه کوچ اجباری کارمندان دولت از تهران است. روی دیگر سکه این تصمیم، واکنش‌های بسیار در میان منتقدان دولت، کارمندان ناراضی از این تصمیم گیری و حتی اعتراض‌هایی در میان مسئولان دستگاه قضایی است. در همین حالی که مسئولان وزارتخانه‌های مختلف کابینه از تلاش خود برای مجاب یا مجبور کردن کارمندان برای رفتن از تهران خبر می‌دهند، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، در گفتگو با خبرگزاری مهر پیش‌بینی کرده که طرح خروج از تهران شکست می‌خورد و حتی گفته است که کارمندان معترض به این تصمیم دولت می‌توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند، چرا که به گفته این مقام مسئول در دستگاه قضایی کارمندان ملزم به تبعیت از تمام تصمیم‌های دولت نیستند. آقای منتظری این طرح را طرحی جامع الاطراف و مدبرانه ارزیابی نکرده و گفته است اجرای این طرح شیرازه بسیاری از خانواده‌ها را مختل می کند. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، نیز این طرح را طرحی غیر کارشناسانه ارزیابی می کند.
به گمان من این مسئله انتقال با یک مسائل بسیار پیچیده دیگری گره خورده که به نظر نمیاد که این تصمیم گیری در مورد اونها به اصطلاح فکری کرده باشه، یا اساسا ما چیزی رو در دسترس نداریم که نشون بده که این تبعات و پیامدها مد نظر تصمیم گیران بوده. با تردید میشه گفت که این طرح اولا سنجیده است، دو اینکه پیامدهای مثبتی خواهد بود، به خاطر اینکه ما میدونیم که انتقال این افراد به تهران در واقع مشروط بوده به یک انگیزه ها و یک دلایل خاصی. با انتقالشون و اون هم به این شکل، به شکل آمرانه و از بالا، در واقع به نظر میاد که گویا تصمیم گیرندگان نگاهی نداشتن، توجهی نداشتن به این انگیزه های بلند مدت و درونی که باعث شده که این افراد بیان تهران.
سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان و دانشجویان هفته دیگر آغاز می شود. اگر دولت را در خروج کارمندان خود از تهران جدی فرض کنیم، سرنوشت آتی این خانواده ها پیچیده تر از همیشه خواهد بود.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری اتریش در وین، اکبر گنجی روزنامه‌نگار به همراه عده دیگری از روزنامه‌نگاران بین المللی جایزه قهرمانان آزادی جهان را دریافت کرد. اکبر گنجی در گفتگو با هاناک کاویانی از رادیو فردا درباره این جایزه می‌گوید. اکبر گنجی:
امسال دومین باری بود که این برنامه جایزه را برگزار کردن در سال 2010 و برای این 10 سال اخیر هم 10 نفر انتخاب کرده بودند که از این 10 نفر اخیر 4 نفرشون کشته شدن، از جمله همون خبرنگار روس که نیروهای روسیه ترورش کردن و کشتن. یعنی این خبرنگاران، روزنامه‌نگارانی که در کشورهاشون در خطر هستن یا در جایی به قتل رسیدن، ترور شدن، اونها رو هم انتخاب میکنن. و چند نفر دیگر انتخاب کرده بودن که اون چند نفر دیگه هم از جمله یک دختر خانومی از کوبا بود که رژیم کوبا اجازه نداده بود در این مراسم امسال شرکت بکنه. از این 10 نفری که برای سال 2000 تا 2010 انتخاب کرده بودن، 4 نفر در این جلسه حضور داشتن. بنده از ایران بودم، یک آقای از روزنامه ملیت ترکیه بود، یک خانومی از لبنان بود که این خانوم زیر ماشینش هم خبرنگار بود، بمبگذاری کرده بودن در لبنان، دست و پای این خانوم قطع شده بود و با دست و پای مصنوعی و با چرخ اومدن در جلسه شرکت داشت و یک آقایی هم از گامبیا بود و این 4 نفر بودن به اضافه حدود 17 نفر هم از قهرمانان دوره‌های قبل بودن که در این جلسه شرکت داشتن.
آقای گنجی، شما در صحبت‌هایی که شب گذشته در مراسم دریافت این جایزه کردید اشاره کردید به اینکه این جایزه حق تمامی کسانی است که همینک در زندان‌های ایران و در شرایط غیر انسانی به سر می‌برند. میشه بیشتر در این باره توضیح بدید؟
ببینید، به هر حال این جایزه به قهرمانان این شغل، یعنی روزنامه‌نگاری و کسانی که وبلاگر هستن، یعنی مؤسس وبلاگر هم میده و طی گزارش مفصلی که در روز اول رئیس این بنیاد دادش، گزارش بسیار مفصل 1 ساعته بود راجع به وضعیت روزنامه‌نگاران در جهان، در تک تک کشورهای جهان در دهه گذشته، یعنی از سال 2000 تا حالا، که تعداد روزنامه‌نگارانی که در جهان کشته شدن، تعداد روزنامه‌نگارانی که به زندان افتادن، تک تک کشورها رو گفتن. لذا من در اون نطقه کوتاهی هم که داشتم، خیلی فرصت اندکی بود، اشاره کردم که ما امروز 26 روزنامه‌نگار در زندان داریم و 8 وبلاگر، و به هر حال همه اینها برای آزادی رسانه‌ها، برای مطبوعات مبارزه کردن و هزینه دادن و در حال هزینه دادن هستن و به هر حال برای یک مؤسسه شبیه این یا مؤسسات دیگه‌ای که یک نوع حمایت اخلاقی معنوی میکنن، با حمایتی که از مبارزان آزادی به عمل میارن میکنن، برای اونها امکان نداره که از تک تک افراد این کار رو بکنن. لذا برداشت من اینه که اگر فردی کاندیدان میشه در هر زمینه‌ای و جایزه به اون داده میشه، در واقع این جایزه به تمام کسانی تعلق میگیره که تو اون زمینه دارن انجام وظیفه میکنن. و از سوی دیگه به هر حال وقتی من در نظر میگیرم که من الان در شرایط آزادی به سر میبرم و بهترین دوستان ما در زندان ها هستن، در شرایط بسیار بدی هستن، بنده در درجه اول این جایزه رو متعلق به همه اونها میدونم، نه خودم.
در همراهی فرج سرکوهی هستیم برای نگاهی به رخدادهای مهم فرهنگی و هنری. آقای سرکوهی، با سلام به شما.
من سلام میکنم خدمت شما آقای حسینی و همچنین شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، برای نخستین بار نمایشنامه از ایران در المپیک جهانی تئاتر که قرار هست امسال در سئول پایتخت کره جنوبی با تم اصلی عشق و انسانیت برگزار بشه حضور پیدا میکنه. این نمایشنامه به کارگردانی رضا حداد هست. میخواستم از شما اطلاعات بیشتری بپرسم.
عنوان نمایش هستش مکاشفه در باب میهمانی خاموش، همونطور گفتیم به کارگردانی آقای رضا حداد هست و در دوره 5 جشنواره المپیک جهانی تئاتر که در سئول هست شرکت میکنه. این جشنواره یکی از رویدادهای مهم تئاتر دنیا هست و قرار است از 24 سپتامبر 2 مهر ماه شروع بکنه. 13 تا کشور 40 تا نمایشنامه رو به اونجا میبرن و 45 روز هم طول میکشه. این نمایشنامه که از ایران انتخاب شده در 28 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به اصطلاح اجرا شد و نظر منتقدین تئاتری که خارجی بودن رو جذب کرد و به همین جهت هم انتخاب شد. یک کاری از کارگاه تئاتر ایران.
کنسرتی از کیهان کلهر و ارزنجان نوازنده ترک که از روز یکشنبه در تالار وحدت اجرا شد با استقبال قابل توجهی روبرو شده. از اونجایی که قرار بود این کنسرت در باغ عفیف‌آباد شیراز هم اجرا بشه و اعلام شد که محل اجرا به سالن حافظیه منتقل میشه که کوچکتره، میخواستم بپرسم چرا به سالن کوچکتری رجوع کردن؟
وزارت ارشاد در طی 2 اخیر یک قانون تصویب کرد که قانونی خیلی عجیبی است و میگه که اجرای کنسرت در شهرستان‌ها، در سالن‌هایی که با بیش از 1000 نفر ظرفیت دارن، ممنوع هست. باید برویم در سالن‌های کوچک کنسرت اجرا کنیم. قبلا هم برای آقای محمدرضا لطفی مشکل رو پیش آوردن ولی با پیگیری انجمن موسیقی حل شد، ولی این یکی حل نشده و این نشون میده که انگار که اینا میترسن از اینکه جمعیتی بیش از 1000 نفر یک جا جمع بشه و به یک کنسرت گوش کنه.
برسیم به حوزه مورد علاقه شما، کتاب. آقای سرکوهی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی از انتشار 5 کتاب تازه خبر داد. با توجه به اینکه فرهنگستان بنا به تعریف خود این نهاد باید آثار مهم، مرجع و معتبر رو منتشر کنه، کتاب‌های تازه فرهنگستان مشمول این تعریف میشن؟
متأسفانه همان مثال معروف فارسی کوه موشزایید در مورد فرهنگستان طی این چند سال صادق هست و فرهنگستان زبان و ادب فارسی به رغم اسم پرتمطراقی که داره هیچ چیز مهمی تا کنون منتشر نکرده و قابل مقایسه با فرهنگستان‌های قبلی نیست. کتابی که قرار منتشر بشه، یکیش هست واژه‌گزینی در ایران و جهان، آقای رضا منصوری نوشته درباره انتخاب واژه، بعد دیوان اشعار جلال طیب شیرازی، یکی از شاعران گمنام آخر قرن هفتم و اول قرن هشتم است که البته آقای نصرالله پورجوادی از اعضای پیوسته فرهنگستان تصحیح کرد این کتاب رو. بعد یه مجموعه مقاله فرهنگ نویسی است که زیر نظر اشرف صادقی که رئیس بخش فرهنگ نویسی فرهنگستان است و جالب اینه که این تماما ترجمه است، یعنی انگار که اونجا کسی نیست که ریستا در این زمینه فرهنگ نویسی که کار فرهنگستان مقاله بنویسه. بعد کنز المعالی هم که در اواخر قرن نهم نوشته شده اینم قرار تصحیح بشه و منتشر بشه و یک کتاب دیگه قطوف القدی که اینم آقای مرتضی قاسمی تصحیح می‌کنه. در واقع اینا کتاب‌های خوبی است اما هر ناشر دیگه‌ای هم می‌تونه اینا رو منتشر کنه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی. در اینجا نیم ساعت موسیقی می‌شنویم.